سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. سلام خیر مقدم میگیم به محضر شما بزرگواران، علاقمندان به قرآن و معارف دینی. امیدواریم از خداوند متعال به ما قدرت و توان اینو بده که بتوانیم شرمنده خدا و شما عزیزان نشویم و انشالله مطالب رو بر زبان ما جاری کنه که این مطالب قابل درک و دریافت شما باشه و موجب رضایت خدا باشه این جلسه انشاءالله. و اما سوره مبارکه قمر، بحث ما تا آیه شماره 50 بود، حدود 50 آیه. من یه اشاره به بحث گذشته می کنم. از آیه 43 خداوند امت پیامبر اکرم رو مورد خطاب کرد که آنچه که پیامبر میگفت انکار میکردن، به پیامبر نسبتهای ناروا میدادن، شاعر، مجنون. بعد خداوند آمد مطرح کرد که قبل از شما نیز با انبیاء ما درگیر میشدن، اونا رو متهم میکردن و نسبت به وحی آنها کافر بودند. بعد در انتهای این سوره فرمود، انتهای سوره مبارکه قمر فرمود اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءتان فی الزبر، آیا کافران شما بهترند از کافران امتهای گذشته که با پیغمبران این چنین کردن و ما آنها را به سزای اعمالشون رساندیم، تکفیر کردن پیامبران الهی رو، کتابهای آسمانی رو، همه مورد عذاب واقع شدن، آیا کافران شما استثناء هستن؟ ام لکم براءتون من فی الزبر، یا اینکه نه، در کتابهای آسمانی برای اینها استثناء قائل شدیم که شما بری هستید از عذاب، هر کاری میخواد بکنید، با شما کاری نداریم. نه، چنین چیزی نبوده. ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا اینها میگن نه، ما جمعمون خیلی زیاد نسبت به مسلمان ها و حتما بر آنها پیروز خواهیم شد. و در آیه 45 می فرماید که سیهزم الجمع و یولون الدبر، به زودی خواهید دید چه اتفاقی خواهد افتاد، که این یک از معجزات، این آیه یک از معجزات قرآنه. جنگی رو خواهد داد که در هم شکسته خواهند شد توسط مسلمان ها، با اینکه تعداد مسلمان ها کمتره، و پا به فرار به عقب برخواهند گشت. بل ساعتو یوم موعدهم و ساعتو ادها و امر، و بعد از این شکست و ذلت روز قیامت هم مجددن وعدگاه من و آنهاست. خداوند میگه که از آنها مؤاخذه خواهیم کرد و ساعت و ادها و عمر روز قیامت هم وحشتش بیشتره هم قضیه تلختره، خیلی با دنیا خیلی فرق میکنه. منتظر آن روز باشن. بعد فرمود که ان المجرمین فی ضلال و سعور، که اینا رو شهر دادیم اون تا اشاره میکنیم الان. ان المجرمین فی ضلال و سعور، بدانید که تحقیقا و جز این نیست که گناهکاران در گمراهی هستند، راه رو گم کردن که گناه میکنن و سرانجام هم در شعله های آتش گرفتار خواهند شد و حالتی به اونها دست خواهد داد شبیه دیوانگان که نمیدونن چه کار بکنن. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر، روزی که به صورت آنها را به دوزخ خواهند کشان، بدترین جای دوزخ که سقر هست، و خطاب خواهد شد به آنها در آن روز که ذوقوا مس سقر، بچشید و لمس کنید آتش وحشتناک سقر را که یکی از قسمت‌های خیلی سرسخت جهنم هست که در اونجا عذاب خیلی شدیده. و اونها خطاب خواهیم کرد که بچشید، شما کسانی بودید که در دنیا پیغمبران را انکار میکردید، کافر بودید به پیامبرانتون. 49 انا کل شیء خلقناه به قدر، نه بحث دوزخ و بهشت، ما قانون ما این است که هر چیزی را که میخواهیم بیافرینیم به میزان و به اندازه و حدود خاصی است، نه کم نه زیاد. این گونه ما خلق میکنیم که هرچه را که خلق میکنیم دقیقا موزون ظلم به کسی نمیشه، هر کس مطابق آنچه که حقشه و نه تنها در مورد انسان و عمل کرده انسان، بلکه قاعده ما اینه که ما هر چیزی را در حد خودش و به اندازه نازل میکنیم. آیه شماره 50. در آیه شماره 49 عرض کنم خدمتون که استنادی در آیه هجر شده، آیه 21 هجر، و ام من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. عرض کردم خدمتون که نه اینکه فقط خدا در مورد دوزخ این کارو میکنه، در مورد عذاب و پاداش این کارو میکنه، نه، خدا میفرماید که ما آنگاه که بخوایم یه چیز رو در عالم اراده کنیم شکل بگیره، آنچه که اراده میکنیم و میآفرینیم، حالا اهم از موجودات، گیاهان، نباتات، عرض کنم خدمتون که جمادات، حیوانات، جن، فرشته، همه اینها رو به اندازه و به میزان و بر اساس عدل و بر اساس حق نازل میکنیم. این آیه بهترین دلیلی است بر این مطلب که اشاره کردیم. عرض کنم خدمتون که آیه هجر، آیه 21 هجر، و ام من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی در عالم وجود نیست مگر خزینه و اون گنجینش نزد ماست. یعنی چه خزائن؟ خزائن یعنی اون چی که در عالم ماده تنزل میکنه، در عالم ماده در سطح کره زمین شکل میگیره. بدونید که این نیست، خیلی وسیع تر از اینه. گنجینه و خزینش نزد ما هست. آنگاه که بخواهیم به مرحله نزول برسانیم در سطح زمین، حالا در مورد هر چی گفتم خدمتون، موجودات همه اعم از جن و ملک، انسان، جمادات، نباتات، عرض کنم که حیوانات، همه روی اصوله، رو اصول ما خلق میکنیم. و رضا فرمود که خلقنا و ما ننزله و ما نازل نمی کنیم الا به قدر معلوم، به میزان و اندازه‌ای که تحت نظر علمی انجام بشه. یعنی بزرگترین دانشمندان عالم اگه تحقیق بکنن روی کوچکترین، روی پروانه، روی یه موجود از اونم کوچکتر تحقیق جامع و کامل بکنن، میگن عجب مهندسی، مطابقه با وجود این براش همه چیز قرار داده در سطحی که خودش بتونه حیات خودش حفظ کنه، رزق خودش رو حفظ کنه. عجب حکیمانه عمل شده. این میشه و ام من شیء الا عندنا خزائنه. قبلا هم ما به متعلمونمون توصیه کردیم که بعضی از این آیات رو حفظ کنید، من جمله همین آیه 21 هجر، و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. امیدواریم که خدا به ما معرفت قرآنی عطا کنه تا قرآن رو بهتر از این بشناسیم، بیشتر و بیشتر. مثلا یه جا می فرماید که ما کوه‌ها رو نازل کردیم. مدت هاست تو ذهن من بود که این کوه‌ها نازل کردیم یعنی چی؟ مگر میشه کوه رو نازل کرد؟ بعد متوجه شدم که مقصود خدا از نزول به معنای همین آیه است که الان اشاره میکنه. یعنی به میزان آهن را ببخشید، آهن را ما نازل کردیم. انا انزلنا الحديد، ارسخایی میکنم، ما آهن را نازل کردیم. من میگفتم پس این آهن ها از آسمان اومده؟ نه، این همین آیه پاسخشه که ما به میزانی که بشر تا روز قیامت نیاز داشته باشه به این آهن در حیطه جمعیت و نیاز داشته باشه به توسعه حیاتش در زمین، ما حالا یا میخواد ازش هواپیما بسازه، یا میخواد منزل بسازه، خانه بسازه، یا در بسازه، هر چی، ما به میزان مورد لزوم بشر نازل کردیم. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، یا میخواد موشک بسازه، شمشیر بسازه، ما این رو نازل کردیم. نازل کردیم نه به معنایی که از آسمان مثلا خروارها آهن ریختیم پایین، نه، یعنی مقدار قابل نیاز بشر را در زمین قرار دادیم تا بشر بتونه از این فلز استفاده کنه. این میشه نوعی نزول. خزینش کجاست؟ نزد ماست. و عندنا خزائنه، و خزینه این نزد ماست. در آیه شماره 50 ادامه میده، میفرماید که و ما امرنا الا واحدتون کلمهم بالبصر. خود کلمه لمح، اول بگم خدمتون، خود کلمه لمح به معنای چشم به هم زدن. ما در قرآن به صور مختلف این کلمه یه چند باری آمده. یکی هم در مورد سلیمان نبی هست که عرض کنم خدمتون که گفت کی میتونه که تخت بلقیس رو حاضر کنه؟ یه عارفی که به علم به لوح محفوظ آگاهی داشت. اللهم ارزقنا باد بگیم، وای به حال ما بندگان، غرق در معاصی هستیم. یه جنی اول ابتدا، جن قدرت عجیبی دارن چون از جنس انرژی هستن، یه جنی افریتون من الجن، یعنی خیلی در علوم خودشون که نسبت به اجنه اطلاعات و معلومات خیلی والایی دارن اجنه، این دیگه اون بهترینشون بود. گفت من حاضر میکنم قبل از این که از جاد بلند بشینی، از روی صندلیت، از روی تخت سلطنتت بلند بشی، من اون تخت رو حاضر میکنم. قالت افریت من الجن انا آتیک قبل ان یرتد من مقامش، ببخشید قبل از این که از جاد بلند بشی. عرض کنم خدمتون که بعد بلا فاصله میگه و قال انده علم من الکتاب، و گفت یک انسانی که اینو میگن آصف ابن برخیا که منصوب به خود سلیمان هم بوده، متعلمین سلیمان نبی بوده، این شخص گفت انا آتی که به سلیمان، من میآورم قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه دو پلک چشمت به هم بخوره. طرف یعنی پلک چشم، اینجا لمح یعنی چشم به هم زدن. میگه فکر نکنید که ما موقعی که میخوایم در زمین یه کاری انجام بدیم یا در آسمان یا هر کجا، یا عالم رو خلق بکنیم، کل عالم رو از ملکوت تا ماده بخوایم خلق بکنیم، برنامه ریزی لازم داریم، یا عرض کنم خدمتون که چندین جلسه باید بگیریم شور کنیم. نه، خدا احد است، لم یکن له کفن احد، هیچ مشارکت و مشاورم با هیچ کس نداره. امرشم کلم هل بسره، تا اراده کرد و ما امرنا الا واحده، تا فقط خدا اراده کرد که این کار انجام بشه، فیکون، بلا فاصله انجام میشه. حالا ممکنه یک کار به صورت مستمر بخواد انجام بشه، باز همون اراده خدا، یکی اراده و فعل خدا تغییر نمیکنه. در خدا اراده و فعل یکیه، این نیست که اول اراده کنه بعد بره دنبالی که چجوری حالا برنامه ریزی کنم، نه، اراده و فعل در خدا یکیست. میگه نیست امر ما مگر واحده، یکیه، کلم هن بالبصر، دقیقا مثل یه چشم به هم زدن. یعنی که سوال کنه خب این دوزخ با این طبقات، این همه جمعیت در دوزخ وارد میشه، اینا چگونه هست؟ چجوری برنامه‌ریزی میکنن؟ چجوری کی باید چه مقدار عذاب بشه؟ نه، کافی خدا اراده کنه. موقع که خدا اراده کرد بلا فاصله فعل انجام میشه. فعل و اراده توامانه در خدا. پس خدا قدرتش رو اینجا به اثبات میرسونه که میگه یه دفعه فکر نکنید که این چجوری هست و به چه شکل انجام میشه، نیاز این آتش نیاز داره تأمینش کنن خاموش نشه، نه چنین چیزی نیست. ما هر اراده‌ای که بکنیم بلا فاصله انجام میشه. اونقدر فاصله زمانیش چیه؟ مثل زدن پرک به هم دیگه. شما چشمتو باز میکنی به یه چیز خاص، چه مقدار زمان میبره؟ یه جو دیگه میگه کلم هل بسر او هو اقرب، میگه نه که فکر کنید واقعا اون فعلی که ما بخوایم انجام بدیم مثل چیه؟ مثل زمانش به اندازه زمان چشم به هم زدنه. چشم به هم زدن زمان لازم داره، ولو که یک صدم یک ثانیه باشه. اما بالاخره زمان رو طی میکنه، اما این زمان نداره. کلام هم بالبشر، یعنی بعد فرموده او هو اقرب، که بگه حذف زمان، یعنی افعال الهی نیاز به زمان نداره. زمان محذوف در مقابل اراده خدا، زمان خودش مخلوق خداست. آیه شماره 51، ولقد اهلکنا اشیاءکم. سیاق آیه بر اساس همون عدم تبعیت همون اکفارکم، اگر بخوای آیه رو وصلش کنی، محتوای آیه رو به همون اکفارکم، خیرون ای قریش عربستان، آیا کافران شما بهترن از کفاری که ما در توسط انبیای قبل سرپیچی کردن، هلاکشون کردیم، یا نامه فدایت شون برشون نوشتیم؟ نه. کفار شما رو ما نامه‌ای ننوشتیم برشون. املکم براءتون فی الزبور، یا این که فکر کنید که در نامه های خاصی ما به یکی که اینها نوشتیم که با شماها کاری نداریم، چون شما نزدیک بهترین بندگان خدا هستید، نزدیک مسجد الحرام هستید، شما با شما ما کاری نداریم. نه، چنین چیزی نیست. نامه فدایت شبم برشون ننوشتیم، در هیچ نامه برشون ارسال نکردیم. مثل اونها عذاب خواهند شد و مجازات خواهند شد، فرقی نمی کنه. اینجا همونو داره به نوعی دیگه تکرار میکنه. ولقد اهلکنا آیه شماره 51، ولقد اهلکنا اشیاءکم فهل من مدکر. تحقیقا نابود کردیم امثال شما را، حواستون جمع کنید. اما چرا فرموده اشیاء؟ اشیاء از ریشه کلمه ریشه شیعه است. شیعه کلن ما شیعیان که 12 امام رو قبول داریم منصوب به شیعه هستیم. این نه به معنای اینه که ما شیعه هستیم، نه، این نیست. بلکه اگر عده‌ای در رفتار، کردار، اعتقادات یا اعمال یا گفتار اینا شبیه به هم باشن، اینا رو میگن شیعه. اینجا خدا اینو میگه، میگه ولقد اهلکنا اشیاءکم، میگه همونهایی که شما با پیغمبرانتون، پیغمبر خودتون که پیامبر اکرم باشه، انجام دادید، آنها نیز قبلا شبیه شما بودن، با پیغمبران درگیر می شدن، پیغمبران رو تعقیب می کردن، خیلی از پیغمبران رو کشتن. عرض کنم خدمتون که ما اونها رو مجازات کردیم، شما هم شبیه اونها هستید، همه رو نابود کردیم. فرعون دنبال موسی می کرد، خودش غرق شد تا موسی رو بکشه. خیلی جای دیگه، خیلی افراد الی ماشاءالله در تاریخ اتفاق افتاد. پس ما قبل از شما هم اشیاء شما رو هلاک کردیم. اشیاء یعنی امثال شما رو، همونایی که لجاجت میکردن با دستورات حق، با کلمت الحق، همونایی که انکار میکردن، ادعای قدرت میکردن، طرح میریختن برای نابود کردن پیامبران، از بین بردن اونها، اینا رو همه رو نابود کردیم. فهل من مدکر، پس آیا از تاریخ نیست کسی که پند بگیرد؟ به تاریخ گذشتگان نگاه کنید. فهل من مدکر، آیا یک پند پذیری هست از بین شما که عوض بشه، خودش اصلاح کنه، اینها پند بشه براش؟ آیه 52، و کل شیئن فعلوه فی الزبر، و هر چیزی که شما انجام داده اید یا آنها انجام داده اند فرق نمی کنه. چه قبلی ها اشیاء شما بودن، چه خود شما، هر چیزی که گذشتگان انجام داده اند، اونایی که مثل شما انا ربکم الاعلا می گفتن، خودشون رفتن، اجسادشون هم تباه شده، خاک شده، تبدیل شده به چیزای دیگه، اما حقیقت وجودشون الان معلومه، در نامه های اعمالشون ثبت شده که روز قیامت نامه ها رو بهشون تحویل خواهند داد. اقرأ کتابک کفا به نفسی که علیک الیوم حسیبا، امروز خودتو نامتو بخون ببین چه کردی در دنیا، و خودت حسیب باش. حسیب یعنی یه حسابدار خیلی توانمند، یعنی خودت نمره به خودت بده ببین چه کردی در طول عمرت. اینم نامه ایش که ریز و درشتش مضبوطه و ثبت شده در اینجا. آیه 53 و کل صغیرن و کبیرن مستتر، و هر گناه کوچکی، یه اخم کردی به یه نفر بی جهت، تحویلش نگرفتی، و گناه بزرگی که کردی مستترون در اون کتاب، در اون زبر ثبت شده. بعضی این زبر رو معنی دیگه گرفتن، به معنی زبر. البته خب زبر معنی مختلف داره، زبر جمع زبوره، زبورم به معنای کتاب یا چیزی که بران روی آن می نویسن، نوشته چیزی شده بر روی آن. اما اینجا زبر به معنی کتب آسمانی نیست. البته زبر به معنی کتب آسمانی هم هست، نه در این آیه. در این آیه اون با توجه به سیاق بحث، زبر یعنی در نامه های مربوط به خودشون، اما زبر معنای کتب آسمانی هم داره که یکی از آنها کتاب حضرت داوود بود که بهش میگن زبور حضرت داوود. فکر نکنید زبور حضرت داوود و کتاب های دیگه که صحف گفتن، صحف حضرت موسی، صحف ابراهیم، اینا همه مفاهیمی است که برای نوشته خدا منظور کرده و مقصود گفته. اینا تفاوتی با هم ندارن. زبور، صحف، کتاب همه از یه ماده هستن، چیزی که بر روی آن نوشته میشه. اگرچه در جاهای آیات خاص معنی خاص خودشون میدن، اما اینجا زبور به معنی نامه اعمال. و کل صغیرن و کبیرن مستتر، ریز و درش را همه رو درج شده در این کتاب. مستترن، مستترون همون سطر از ریشه سطر، یعنی سطر به سطر، کلمه به کلمه، جمله به جمله قید شده. در فلان روز فلان نقطه فلان کار کردی، مثبت یا منفی، کم یا بزرگ، درج میشه. ان المتقین فی جنات و نهر، محققا خدا ترسان من اگر بخوام برای متقین یه واژه مناسبی انتخاب کنم، پرهیزکارانم نوشتن اینجا ترجمهش پرهیزکارانه. یه آیه به ذهن من میرسه که هو اقرب لل، بله میفرمایید، خب ببخشید، هو اهل التقوا والمغفره، خدا اهل تقوا است. شاید این آیه رو بهش فکر نکردید. خدا اهل تقوا است، یعنی خدام تقوا داره، خدا هم تقوا داره که گناه نکنه. نه، این معنیش نیست. یعنی خدا شایسته ترسیدن است. اهل تقواست یعنی باید از او ترسید، شایسته است که از او بترسی. حالا خدا ترس داره؟ نه. و چرا میگه باید از او ترسید؟ یعنی به قدری عظمت داره که باید مراقب خودت باشی. تقوا از ریشه قه هست، یعنی نگه داری خودتو در محضرش تا خطایی از زبانت، چشمت، قلبت، ذهنت، کردارت، دست و پایت سر نزنه در محضر او. ان المتقین فی جنات و نهر، آنهایی که در اینجا مراقب بودن در محضر پروردگار، از خودشون مراقبت میکردن در محضر او که مبادا خطایی ازشون سر بزن. اینها در بهترین باغها و بر کناره بهترین نهرهای بهشتی خوشند و شادند و در عیشند، بسیار شاداب. اینی که میگه فی جنات و نهر، تعابیر زیباییست که عرب به کار میبره در فصاحت کلام، چون همش مستتر از نظر از کنم خدمتون که صنعت مثلا شعری هست، هنر شعری هست که در واقع قافیه درست بشه و سج در کلام رعایت بشه. نظام میفرماد و ان المتقین، میتونست بگه ان المتقین مثلا فی نهرن و جنات، در کنار نهرها و بهشتن، اما نمیشد. باید نهر با مستتر اینا یکی در بیاد، یعنی در مقتدر یک، یعنی وزنش رعایت بشه، سجعش رعایت بشه. لذا میفرماد ان المتقین فی جنات و نهر، نه که متقین توی بهشت، توی رودخانه، نه. این سج رو رعایت کرده، یعنی خوشن در کنار بهشت و آبشارهای بهشتی و رودخانه‌های بهشت و رودخانه‌هایی که قرآن میگه از داخل این رودخانه ها عسل مصفا، رودخانه عسل میاد، نه عسل زنبورا. ما نمیدونیم اون عسل چه عسلیه. اینجا عسل زنبور خیلی قیمتیه، اونجا اصلا عسل از زنبور نیست. متقین در جنات و نهر قرار گرفتن، فی مقعد صدق. این آیه خیلی از اهل نظر رو جلب کرده به خودش، آیه است که خود به خود انسان دلش یک حالتی در دل انسان ایجاد میشه. باید بگیم اللهم ارزقنا، و نباید بگیم چون ما جاشو نداریم، جایگاهشو نداریم. اما این متقینی که اینجا اینقدر مراقب خودشون هستن به دقت، نه متعصب. ما متقی با متعصب فرق میکنه. انسان متقی با یه بی‌حجاب هم میشینه قشنگ صحبت میکنه، میگه صحبت میکنه، هیچ مشکلی نداره، ارشادش میکنه، بحث میکنه با او. تعصب باید از دین ما، در دین ما، دین ما دین تعصب نیست و این خلاف مجرای دینه. عصبیت زیاد، دین ما دین درک و فهم و این هاست. حساس باید بود، نه متعصب بود. حساس باشه که گناه انسان رو نکنه، ولی تعصب در دین ما اصلا هیچ کجا نیست. علایه حال این متقین رو دارم میگم. متقی باید خیلی، بهترین واژه‌ای که عرض کردم همینه، یعنی در محضر پروردگار هو اهل التقوی و المغفره، شایسته ترسیدن از خدا، همچنان که شایسته بخشیدنش. هزار 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 گناه کردی، بدترین جنایت ها و گناه ها رو کردی، آدم کشتی، قتل کردی، فحشا انجام دادی، اما بدون که مهربان ترین کسی که میتونی پیشش بری خداست. و به اهل التقوا والمغفره، هم شایسته تقواست هم شایسته بخشش. نمیتواند که نبخشد، میبخشد هر کس با هر میزان گناه. حالا بعضی میگن که پس ببینم امام حسین هم مثلا اگر کسی که امام حسین کشته اونم خدا میبخشه. بله میبخشه، اما کی؟ هنگامی که برگرده. نه دیگه که زمان تمام شد، مدت رو سپری شد و هیچ تأثیری درش نکرد. حالا بعضی آمدن شفاعت هم نسبت دادن که گاهی ممکنه اون بزرگواران شفاعت هم بکنن، اما ما باید بدانیم که خداوند این چنینه، خداوند شایسته پرواز، باید از او پروا کرد. نه پروای چشم از نگاه کردن، پروای دل از میل کردن، میل بد. دل رو باید درست کنی. ان المتقین فی جنات و نهر. پس اینم گفتیم سجعه که نهر آمده، نه که متقین میندازن تو رودخونه ها، نه، در بهشت و در جوار بهشت و در جوار نهرهای بهشتی در نهایت شادی هستند. و اما این آیه که من نمیتونم وصف کنم، این آیه رو زبانم الکن از وصفش، کجا؟ فی مقعد صدق، در جایی که جز صفا، راستی، صداقت، پاکی، طهارت نیست. اونجا از هر رجسی آلوده است. میزبان کیه؟ آنجا که این همه خوبه، آنجای با صفا، میزبان کیه؟ عند ملیک مقتدر، میزبان خداست، تو مهمان او میشی. خدا قدرت مطلقه الهی تو رو به چی؟ جای دیگه هم داریم اگر آیش یادم بیاد، تو رو دعوت میکنه به چی؟ بله، میفرماید که نزد پروردگار به مهمانی میروند. آیش از ذهنم رفت و فودی همچین آیه هست دیه. یه جای قرآن از ذهنم رفت، یعنی مهمان خدا میشن. متاسفانه این کلاس‌های مجازی فقط عیبش اینه که مستمعین ما معلمین ما هستن خیلی هاشون. حالا ما اینجا صحبت میکنیم، اونا همه فاضلن، سطح تحصیلات، سطح درکشون، تحقیقاتشون در قرآن خصوصا. ما انسان‌های خیلی والایی رو داریم بین این متعلمین که خودمون شاگرد اونام نمیشیم. شاید اونها مثلا الان تو ذهنشون هست چون تو کلاس جواب میدادن، اما الان دیگه نمیشه. در بهترین جایگاه ها کجا؟ عند ملیک مقتدر، نزد میزبانی که چیه؟ بزرگترین مقامات رو داره، شاه شاهانه، ملیک. ملیک یعنی خیلی حیطه سلطنتش وسیعه. نمیشه گفت انتهای یکی از مرزهای حکومتیش کجاست. نمیشه گفت کجاست، شما بگو کجاست انتهای مرزهای حکومتی خدا کجاست. این ده ملیک حد نداره، ملک هر چی بره جلو بازم هست. نزد چنین میزبانی تو رو میبرن که مقتدرون، قدرتش هم نمیشه وصفش کرد. فاذا اراد ان یقول له کن فیکون، اراده کنه عالم منفجر بشه، میشه تباه بشه، میشه. نزد اون هست. پس خودتو حفظ کن که مهمان او باشی. در باغهای باصفای بهشتی و رودخانه و آبشارهای دیدنی اونجا، اونم در محضر پروردگار میزبان خدا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.